ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی امروز در تهران ادامه یافت. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. و اصغر فرهادی برنده جایزه اسکار برای همدلی با مهاجران افغانی مراسمی در ایران برگزار می کند. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. 5 دقیقه خبر کوتاه خواهید شنید و پس از اون میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید که این هفته به موضوع رویکرد برخی از روحانیون به حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی می‌پردازه. هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی امروز یک شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس گزارش مبهم خبرگزاری ایسنا، نماینده دادستان در این جلسه گفت پرونده نسبت به وزیر سابق راه و شماره دیگر از افراد شرکت‌های مربوطه مفتوح است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه یکی از متهمین که با عنوان الف گاف و مدیر عامل شرکت تراورس معرفی شده است گفت جریان انحرافی حضوری قوی در این پرونده دارد. وی از جمله از فروش شرکت تراورس پس از خصوصی سازی آن به مهافرید امیرخسروی خبر داد و گفت بهای تمام شده این شرکت که به 258 میلیارد تومان میرسید در مقابل پروژه هایی بود که قرار بود با توافق معاون یکی از وزیران به این شرکت واگذار شود. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. این سفارتخانه روز یکشنبه اعلام کرد که از امروز یکشنبه ایرانیان برای گرفتن ویزای این کشور باید به سفارت کانادا در آنکارا پایتخت ترکیه مراجعه کنند. سفارت کانادا دلیل این اقدام را صرفه‌جویی در هزینه ها عنوان کرده و گفته است که این تصمیم از سوی اداره مهاجرت کانادا گرفته شده است. بر اساس آمار سال 2006 بیش از 120 هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر سال شماره زیادی از بستگان آنان برای دیدار آنها به کانادا سفر می کنند. اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار برای همدلی با مهاجران افغانی مقیم ایران، به زودی مراسمی برگزار می کند. به نوشته روزنامه شرق، اصغر فرهادی که مشغول فراهم کردن مقدمات ساخت فیلم جدیدش در فرانسه است می گوید تقصیر ناامنی و بیکاری را به گردن مهاجران انداختن فرار از مسئولیت است. وی در واکنش به رفتارهای ناشایست اخیر با مهاجران افغانی قصد دارد چند روزی به ایران بازگردد و با نمایش فیلمهایش و برگزاری جلسات بحث و گفتگو همدلی خود را با آنان ابراز کند. در همین حال مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران اعلام کرد که تا پایان خرداد طرح ساماندهی تمام اتباع افغان که در این طرح شرکت کردند اجرا می شود. عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران، روز شنبه هشدار داد نوسانات نرخ ارز و در مقابل ممانعت از افزایش منطقی تعرفه‌ها از سوی وزارت بهداشت سبب شده مراکز ارائه خدمات رادیولوژی در ایران در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفته است از آنجا که رشته رادیولوژی 90% نیاز خود را در زمینه تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی از خارج از کشور تامین می‌کند، به شدت تحت تاثیر گرانی نرخ ارز، تحریم‌های بانکی و تحریم فروش دستگاه به ایران قرار دارد. محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و از رهبران کنونی هوادار اصلاحات در مصر، روز شنبه اعلام کرد یک حزب جدید سیاسی را با هدف حفظ حرکت‌های سیاسی داخلی تأسیس کرده است. البرادعی پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است در روز سوم و چهارم خرداد ماه انجام گیرد نامزد نخواهد شد. تشکیل حزب از سوی آقای البرادعی نشان دهنده بازگشت وی به صحنه سیاست مصر و مایه امیدواری احزاب لیبرال و چپ تفسیر شده است. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و نامزد انتخابات کنونی ریاست جمهوری، روز شنبه اتهام‌هایی را مبنی بر اینکه او در سازماندهی ایجاد رسوایی جنسی برای دومینیک استراوسکان نقش داشته رد کرد. سارکوزی روز شنبه در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش در مرکز فرانسه گفت استراوسکان باید به جای گمراه کردن افکار عمومی در فرانسه در مقابل قانون پاسخگو باشد. و با این خبر رسیدیم به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم که در اینجا همراه بشید با همکارم امیر مصدق کاتوزیان برای شنیدن قسمت دیگر از برنامه دیدگاه ها.
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع متنفذ متمایل به طیف محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با نماینده ولی فقیه در شعبه قم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که ارتباط برخی سپاهیان با مرجعیت ضعیف است. او همچنین جدایی سپاه از مرجعیت را به ضرر سپاه دانست و افزود سپاه همانطور که با رهبر ارتباط تنگاتنگ دارد باید با مرجعیت هم مرتبط باشد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم به سرآوردن نسلی جدید در سپاه که به توصیف او پیروزی انقلاب و جنگ را درک نکرده است اشاره کرد و هم به اینکه به گفته او اگر یک فرمانده سپاه در دام یکی از مدعیان کاذب عرفان‌های نوظهور غیر اسلامی بیفتد مسئله خطر آفرین می شود. برخی از ناظران سیاسی می گویند اشاره این مرجع متنفذ به علی یعقوبی مداحی است که در هیئت‌هایی که پاسداران و عناصری از دستندرکاران دولت محمود احمدی نژاد را به خود جذب کرده محبوبیت روزافزون داشته. علی یعقوبی در کتاب‌های خود از امکان و حسن ارتباط مستقیم و بدون واسطه مؤمنان با امام زمان و قریب الوقوع بودن ظهور نوشته و مجلس خبرگان رهبری شامل روحانیون اکثرا محافظه‌کار را به سقیفه بنی ساعده تشبیه کرده، یعنی مجمعی که بعد از مرگ پیامبر اسلام به باور شیعیان امام اولشان را از رهبری مسلمانان محروم کرد. گفته هایی که به باور برخی از آگاهان سیاسی با نظریات آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مرجع تقلید اصولگرا همسوست، به ویژه که او بران است که ولی فقیه برگزیده امام زمان است و خبرگان ولی فقیه را انتخاب نمی کنند و تنها او را کشف می کنند. به باور شماری از تحلیلگران سیاسی همچنین گفته های هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی بازتاب نگاه گروهی از روحانیان ارشد سیاسی است که به گفته این تحلیلگران به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد از تقویت شدن نسل جدیدی از سپاهیان که نگاهی متفاوت از نسل قبل آنان به مرجعیت و روحانیت دارد نگرانند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها فراز و نشیب و کش و قوس بیش از 3 دهه مناسبات سپاه و مرجعیت را به بررسی گذاشتیم. با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در مشهد، و در پاریس حسن فرشتیان، روحانی و دین‌پژوه، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. آقای محمد صادق جوادی حصار، با شما شروع میکنیم. در ایران این رسانه‌ای شدن نگرانی آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره فاصله گرفتن سپاه از مرجعیت سببش چیه؟
خب مدت ها بود این زمزمه در بین مجموعه روحانیت بود که با قوت گرفتن سپاه و همینطور ارجاع اون مجموعه مسائل شرعی در حوزه سپاه به دفتر رهبری و فتاوای رهبری کم کم به طور سیستماتیک رابطه ارگانیک بین سپاه و حوزه محدود می شد به رابطه بین سپاه و رهبری و زمزمه هایی هم که بعدن از این طرف شنیده می شد دال بر این که سپاهیان از جهت نظامی که خودشون رو حافظ انقلاب می دونستند و می دونن و دستاوردهای انقلاب رو محصول تلاش خودشون می دونستند و می دونن، از اون طرف هم از جهت تئوریک کم کم با تقویت نهادهای تئوریک در سپاه تقریبا رابطه شون را با حوزه کم کرده بودند. این دغدغه به ویژه بعد از زمزمه هایی که طی دو سال گذشته درباره مهدویت و بحث هایی که ارتباط با امام زمان بود و نزدیک به سیستم های احمدی نژاد بود، نگرانی هایی رو بین مراجع ایجاد کرده بود که قبلا هم زمزمه هایی می شد. البته این روزها با توجه به اینکه احساس میشه سپاه در خیلی از جاها مثل مجلس، مثل دولت و پشت صحنه خیلی از مسائل سپاه به طور جدی وجود داره، اگر این دغدغه دامن گستر بشه که رابطه سپاه و مرجعیت کانالیزه بشه، بعد میتواند آسیبی ایجاد بکنه که اون آسیب جلوی بین روحانیت و سپاه خواهد بود و برای مراجع خیلی سخت خواهد بود که کنترل نیروی قوی قدرتمندی سیاسی و تئوریک رو در دست داشته باشه.
ولی به ایام فاطمی هم ارتباطی داشت، به خاطر اینکه گفته میشه که هیئت‌هایی هست که سپاه بهش ارادت داره و اینا زیاد مرجعیت رو روش تاکید نمی‌کنن.
خب عرض کردم دلیلش هم نگاه و نگرشی بود که در بخش از نیروهای متعلق به سپاه یا وابسته به سپاه نشو نما پیدا کرده بود و اون اینکه برای ایجاد رهبری معنوی که اصلش امام زمان است و نمایندگیشون رو به زمین دوستان ولی فقیه و مقام رهبری دارن انجام میدن، نیازی به حضور مستمر رو گسترده با روحانیت به معنای عمومی نیست و اون حوزه قدیمی تقلید و مرجعیت رو کمبها جلوه میدن و بیشتر به رابطه فردی خود فرد با حوزه معنویت امام زمانی ارتباط میدن و ارجاع میدن کار رو، و همین یه مقداری باعث نگرانی اینها شده و اون هیئت‌ها و جلوه‌های عرفانی اینگونه‌ای هم نمودی از همین دیدگاه ها هست.
آقای فرشتیان، حالا اگر به سابقه مناسبات سپاه و مرجعیت بپردازیم، در آغاز بعد از انقلاب از چه ویژگی برخوردار بوده؟
در ابتدای پیروزی انقلاب میشه گفت رابطه سپاه با مرجعیت یک رابطه مریدی و مرادی بوده است. یعنی به این معنا که اگر ما اون هسته های اولیه که بعدها کمیته و سپاه رو تشکیل دادن در نظر بگیریم، برخی از این هسته ها حتی در بیت مراجع در شهرهای مثل مشهد، اصفهان و مثلا قم، اون هسته های اولیه در حول و حوش بیت مراجع حتی شکل گرفت که بعدها اینها میشه گفت بنیانگذاران سپاه و کادرهای اولیه سپاه و کمیته های انقلاب بعد از انقلاب شدند. در اون زمان به این صورت بود، ولی داد از سپاه اولیه که تشکیل شد ما میبینیم یه تفاوت هایی که بین مراجع هست و خط فکری های مختلفی که وجود داره این در سپاه بروز پیدا میکنه. مثلا سپاه اصفهان گرایشات خاصی داره، سپاه نجف آباد طبیعتا باز گرایش خاصی داره به دلیل آیت الله خادمی در اصفهان، آیت الله منتظری زادگاهشون نجف آباد، یا در شهرستان هایی که مراجع نفوذی داشتن آیت الله طاهری در اصفهان، همچنین یا در تبریز اون سپاه اولیه تبریز حتی تمایلاتی مثلا به آیت الله شریعت مداری داره. بعدها طبیعتا دو فاصله چند ماهی به سرعت سپاه یک دست میشه و تحت رهبری آیت الله خمینی قرار میگیره. یعنی اون رابطه اولیه که رابطه یک مرید با مراد خیش بود مثل رابطه مقلد با مقلد خیش بود، اون رابطه بعداً عوض میشه و رابطه تشکیلاتی و طبیعتاً به خط رهبریت نظام برمیگرده.
آقای فرشتیان، این اسامی که اشاره کردین بهشون، اهم از آیت الله ها خادمی، طاهری، منتظری، حتی شریعت مداری، به هر حال همشون یه نوع روحانیت سیاسی بودن، ولی سپاه و روحانیت سنتی چجور بود رابطه‌شون با توجه به اینکه الان صحبت از فاصله گرفتن از مرجعیت؟
در رابطه با روحانیت سنتی سپاه به صورت تشکیلاتی هیچگاه با روحانیت سنتی پیوندی نداشته. پیوندهایی که سپاه در طول این 30 سال داشته همیشه با روحانیون سیاسی بوده. قاعدتا این پیوندها میتونیم بگیم گاهی به صورت فردی بوده، حتی در اون اوایل سپاه، در گزینش سپاه مثلا تقلید از آیت الله خویی امر پسندیده محسوب نمیشد. این در گزینش نقطه منفی محسوب میشد که حتی ظاهرا آیت الله خمینی هم نسبت به این عمل عکس العملی نشون دادن و یعنی دیدن که حتی در گزینش ها این که شما مقلد چه مرجعی هستید در نظر گرفته میشد. ولی در مجموع میشه گفت روحانیون سنتی نفوذ چندانی از ابتدا در سپاه نداشتند و بعدها هم تقریبا نفوذی نداشتند.
آیه علی جانی، تحلیل سیاسی این قضیه چیه؟ به گفته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سپاه از مرجعیت داره دور میفته ولی به رهبر جمهوری اسلامی ایران نزدیکه. تا چه حد این ویژگی ناشی از جایگاه رهبر در قانون اساسیه و تا چه حد از دور افتادن سپاه از مرجعیت و آموزه‌هاش از لحاظ اندیشگی؟
سیر سپاه هم تو که دوستان گفتن در دوره آیت الله خمینی و اول انقلاب خوب تحت تاثیر و فرمان آقای خمینی بودن و به نوعی در شهرهای مختلف هم بنیانگذارانش بچه های مذهبی قدیمی بودن که با روحانیت محلی به ویژه روحانیت سیاسی که یه سوابقی هم در مبارزه داشت در سالهای آخر برقرار ارتباطی داشتن. الان جای بررسی سیر سپاه نیست، اما اون چی که الان اتفاق افتاده و آقای مکارم هم شاید یه مقدار حساس شده روش، سپاه بعد از انتخابات سال 88 به حال خبرها و شنیده‌های زیادی حکایت از این می‌کنه که بخش اعظمی از سپاه با آقای موسوی رأی دادن و به نوعی اینها به تدریج مورد تصفیه قرار گرفتن. هم عمر خدمت سپاهیای قدیمی داره تموم میشه، یعنی به سن بازنشستگی میرسن، هم به صورت کاملا هدایت شده‌ای داره جابجایی در سپاه صورت میگیره. من یه خبر این اواخر شنیدم که بخش حراست سپاه حساسیت نشون داده، حتی رو جلسات مذهبی سنتی که بچهای بازنشسته سپاه دارن تشکیل میدن، دعای کمیل، جلسات قرآن، و گفته میشه اینها خب میرن این جلساتشون رو میخوان به صورت نهادهای رسمی به ثبت برسونن، بعد خب به در کشور برن. حراست سپاه گفته اینها باید مجوزاشون رو بیان از خود حراست سپاه بگیرن، یعنی از چرخه قانونی گرفتن این مجوز رو خارج کرده و این حساسیتی است که به تشکلیابی سپاهیان بازنشسته و سپاهیان به قول اونها مسئله دار و کم بصیرت و بی بصیرت نشون میده که خب به هر حال اینها حساس شدن. الان تحلیل ها این هست که سپاه در واقع داره پوست میندازه، هم به لحاظ به اصطلاح سازمانی که نسل قدیمش دارن میرن نسل جدید میان، و هم به صورت هدایت شده که تصفیه دارن میشن بعد از انتخابات. الان عمدتا نیروهایی هستن از بسیج جذب سپاه میشن و نیروهای کم سن و سالتری هستن که آقای مکارم هم در صحبتاش گفته که شون نسل جدید سپاه خیلی دیگه اون قدیمی ها نیستن، شاید با اون قدیمی ها آشنا نباشن و خب الان یک فاصله امنیتی هم به عمد و به قصد داره ایجاد میشه در بدنه سپاه از بالا بین جدیدی ها و قدیمی ها که اینها خیلی نخوان ارتباط بگیرن و قدیمی ها رو آروم آروم از دور خارج بکنن، چون اونها به هر حال یه تعلقاتی به انقلاب دارن، یک نوع اعتماد به نفس بیشتری از این جدیدی ها دارن و حافظه تاریخی قوی تری دارن. به هر حال سپاه که دست آقای خمینی بود و دست روحانیت نزدیک به ایشون بود، به هر حال روحانیت نزدیک به آقای خمینی جریان چپ روحانیت بود، حالا در اون چپ و راستی که اونجا بود، و آقای خامنه‌ای که سر کار اومدن به تدریج جریان راست روحانیت تو سر کار آوردن و خب این تو حافظه تاریخی سپاهیای قدیمی که مطیع خمینی بودن هست. حالا در این پوست اندازی مثل همه ارگان‌های دیگه و همه مراکز دیگه که آقای خامنه‌ای دارن افراد مطیع رو سر کار میارن و تصفیه میکنن افراد دیگه رو، تو سپاه هم در این اتفاق میفته و اینجاست که خب ارتباط سپاه با روحانیت تبدیل میشه ارتباط این بخش جوانتر و جدید الورود سپاه با شخص رهبری، و این یه تفاوتی است در حوزه سنتی بین ولایت فقیه و ولایت فقاهت. بخشای سنتی تر خب فقیه رو مجری و عامل فقه میدونن، ولی در این بخشای تندروتر اینها مجری و مطیع رهبری و نظراتش هستند، و من فکر میکنم اینجا یه نقد غیر مستقیم و گلایه غیر مستقیم از آقای خامنه‌ای هم هست توسط آقای مکارم که به نوعی سپاه رو تحت الامر خودشون میدونن و اون ارتباط های سنتی گسسته میشن در ارتباط سپاه و روحانیت و از جمله مرجعیت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی سار، گفته میشه بخشی از اعتراض آیت الله مکارم شیرازی به هیئت ها هست و مداحانی مثل علی یعقوبی که خودشونو بی نیاز میبینن به مرجعیت برای انجام تکالیف و شناخت خوب از بد و حتی رو آوردن به یک ولی فقیه و یک مرجع اعلم، چنان که حتی مجلس خبرگان رو بهش ایراد میگیرن و میگن که بعد از رهبر کنونی جمهوری اسلامی هم دیگه این آخرین باریه که از این طرق رهبر انتخاب میشه. گستردگی این آموزه ها و شبکه ها واقعا در چه حد در سپاه و در جامعه؟
همینطوری که آقای الجنی هم اشاره کردن، در گذشته تمایز دیدگاه وجود داشت. چند سالی است که نوعی از مداهیگری و سفله پروری در دستگاه تبلیغی حاکمیت رونق پیدا کرده و میدونیم که مداهان بیشتر به اون چی که ممدوح خوشش بیاد روی میارن تا اون که با واقعیت نزدیک باشه. این سخن آقای یعقوبی که میگه خبرگان نقش سقیفه بنی ساعده رو دارن، یا ما برای ارتباط با امام زمان نیاز به رابطه ای نداریم، خودمون میتوانیم مستقیما ارتباط برقرار بکنیم، یا این که بعد از آقای خامنه ای هیچ کسی دیگه قابلیت و جایگاه رهبری رو نداره، با همین حرفا داره زیرا به دستگاه رهبری فعلی رو هم میزنه. یعنی این که این طیف و این گروه روشون نمیشه که با آقای خامنه ای به عنوان رهبر برخوردی بکنه، فعلا دارن عقبه رو میزنن که این دوره تموم بشه و بعد عقبه ای به نام رهبری در سیستم قانون اساسی دیگه جایگاه نداشته باشه و بعد برن به سمت همون دیدگاه گذشته ای که جلوه های از انجمن حجتیه رو در گذشته ده. انجمن حجتیه و دیدگاه های حجتیه ای در این سالها خیلی تلاش دارن میکنن برای بازسازی و با تولید خودشون در سپاه، که یکی از جایگاه های خیلی به گمان من مؤثر در دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی است. هم قدرت نظامی دارن، هم جایگاه قانونی توی مجموعه کشور دارن، و اگر این نظریه بتواند رسوخ پیدا بکنه و جایگاه برای خودش درست بکنه، یکی از خطرناکترین جاهایی است که در داخل جمهوری اسلامی میتواند جلوه های متنوعی از قتل های زنجیره‌ای رو در حوزه تئوریک حداقل برای جامعه باز تولید بکنه. اگر اونجا فقط به حذف فیزیکی افراد منجر میشد، اینجا به حذف عقیدتی نظری های مختلف با خودشون روی خواهند آورد و خطرناکترین جلوه ای به نظر من از جلوه هایی است که در کانون های قدرت در جمهوری اسلامی داره خودش نشون میده.
آقای فرشتیان، آقای محمد صادق جوادی حصار به نگرانی هایی اشاره کردن و خطرهایی که بازتابش در حرفای آیت الله مکارم شیرازی هم بود. حالا این نوع نگرانی ها تا چه حد جنبه عام داره، تا چه حد فقط یه دونه از مراجع که داره یه همچین صحبتی رو میکنه، ویژگی مناسبات سپاه و مرجعیت در شرایط فعلی چگونه است؟
فکر میکنم این مطلب درست هست و باید توجه کرد که رابطه سپاه و مرجعیت رو ما نمیتونیم خارج از چارچوب رابطه حکومت با مرجعیت در نظر بگیریم. یعنی این زیر مجموعه از همون مجموعه کلی رابطه حکومت با مرجعیت هست. و شاید اگر دقت کرده باشیم از روزهای اولی که آیت الله خمینی به ایران اومدن، در انتصاب دولت موقت به دو تا مشروعیت اشاره میکردن، یکی آرای مردم و یکی مشروعیت الهی. در تغییرات قانون اساسی سال 67 شرط مرجعیت از رهبری برداشته شد و اجتهاد کفایت کرد. یعنی اینجا یک مقداری فقدان مشروعیت محسوس بود که دیگه رهبر کسی نخواهد بود که مرجع تقلیدی باشه که دیگران به عنوان مقلد و مرید به او نگاه کنند، یعنی اون مراد دیگران بشه. این اولین تغییری بود که در سال 67 ایجاد شد و بعد من فکر می‌کنم به مرور حکومت به نوعی گرایشات نظامی و امنیتی پیدا کرد و در انتخابات سال 88 شاید دو نکته بود که نگرانی ها رو بیشتر کرد، حتی برای خود حکومت هم. یعنی این نگرانی فقط در بین مراجع نیست، فکر میکنم در رأس نظام هم به نوعی این نگرانی ایجاد شد، چون بعد از انتخابات سال 88 گمان میرفت که مراجع مثل سابق یک پاچه به حمایت از حکومت برخیزند، اما اینجور نشد. یعنی مورد کم توقعی حتی رهبری نظام قرار گرفت که چگونه میشه که این مراجع ساکتند. و اینجا من فکر میکنم اینها یه آسیب شناسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این نتیجه عملکرد خود اینهاست. یعنی به دلیل اینکه توجه زیادی به اون مشروعیت روحانی و الهی نداشتند، یعنی خود رو بی‌نیاز می‌دونستند از اون مشروعیت و شاید که مراجعی بودند که سوابق بیشتری داشتند، قصد مطرح کردن اونها رو نداشتند و قصد داشتند اونها در جامعه کمتر مطرح بشن، تکیه به نیروهای نظامی و امنیتی شد. این نکته اولی بود که بعد از انتخابات خودش رو نشون داد که ناگهان احساس کرد حکومت که از پشتوانه مرجعیت خود رو تهی کرده. نکته دومی که در همین زمان احساس کرد در همون مقاطع ماهای قبل و بعد، این که تکیه بر مشروعیت نظامی و امنیتی نمیتونه تکیه همیشگی باشه و ناگهان دید همین پاسداران و نیروهایی که به حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی بر سر قدرت رسیدن در مقابل رأس حاکمیت به نوعی مقاومت میکنند، در حالی که چنین توقعی نداشت. اینها برآمده خود او بودند و این احساس ایجاد شد در رأس حاکمیت که هرچند نظامیان قدرت‌های بسیاری در جوانب مختلف حکومت، مسائل حکومتی، مسائل اقتصادی رو قبضه کردند، اما نمیشه به اینها اعتماد کامل کرد. یعنی مشروعیت اینها مشروعیت 100% برای نظام نمیاره. به نظر من بعد از این حوادث انتخابات، یعنی مثلا در ماهای اخیر، خود حاکمیت هم در آسیب شناسی به این رسیده که بی‌توجهی به مراجع تقلید و به مراجع مخصوصا سنتی، اینها مشروعیت‌های سنتی سیستم هستند. این موجب کاهش و ضعف شدید مشروعیت سیاسی حتی برای نظامی میشه که مدعی خب نظام اسلامی است. طبیعتا باید ریشه های مشروعیت خیش رو در بخش مذهبی جستجو کنه، نه در بخش نظامی. من فکر کنم اینها محصول این حوادث اخیر هم هست.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران کجای این معادله قرار داره؟ آقای فرشتیان اشاره کردن به رأس نظام. از لابلای خبرهای مربوط به سفرهای سابق رهبر به قم، یعنی سفرهایی که بعد از انتخابات انجام شد، یا مناسبات دیگر رهبر با مراجع، چیزی مشهود هست که در برگیننده پاسخ به این پرسش باشه؟
مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری یک نمونه بسیار مهم هست. این در شهر قم و شهر مرکزی روحانیت و مرجعیت اتفاق میفته. ده ها هزار نفر تظاهرات میکنه و شعارهای تندی هم در اون تظاهرات علیه رهبر جمهوری اسلامی داده شد. من خودم شاهد بودم که دو طلبه جوان کنار خیابون بودن و یکی به دیگری گفت بیا بریم، و یکی گفت که هر روز که تو قم از این اتفاقا نمیفته، بذار ببینیم چی میگن. اینو من سمبولیزش در واقع میخوام بکنم، این اتفاق ویژه‌ای بود در قم افتاد و ضربه شدیدی به صورت علنی به حیثیت و حاله‌ای که حول رهبری در واقع تنیده میشه در جمهوری اسلامی ضربه جدی زد. از اون به بعد خب طی جنبش سبز هم بخشی از مراجع، هرچند تعدادشون انگشت شمار بود، صریحا ابراز نارضایتی یا حمایت کردن از جنبش سبز، و برخی هم با سکوت خودشون و محکوم نکردن آقای موسوی کروبی و فعالین جنبش سبز همراهی رو نشون دادن. خب از اون به بعد ما دیدیم تلاش میشه برای ترمیم این رابطه، ولی این تلاش ها خیلی خوشفرجام نبوده و برخورد تزیینی و بیشتر تزویر بوده به گمان من تا تدبیر، چون در درون سپاه و درون روحانیت اون خطی که از بالا خط تصفیه هست داره پیش میره. ما الان با پدیده هایی مثل روحانی سپاهی مواجهیم، یعنی فرد هم روحانی هم تو سپاهه. ما پدیده روحانی امنیتی داریم، یعنی هم روحانی از هم تو حوزه امنیتی فعالیت میکنه، همون گونه که سپاه امنیتی داریم. این روند و فرآیند نشونگر این هست که اراده هست که در کلیت حوزه‌های مختلف سیاسی در جریان هست و بیت و سپاه متحدن و همسو دارن این رو پیش میبرن و به نوعی مطیع امر هستن به گمان من در این حوزه، در همه حوزه‌ها، همه بخش‌ها، از جمله در درون روحانیت هم همین پیش میره. برخوردی که با آیت الله دستگیر در مجلس خبرگان شد و این به هر حال احساس خطری است و اینها اومدن، البته یه تبلیغاتی هم کردن که به ضرر خودشون تمام شد. تبلیغات این که بخشی از دولت آقای احمدی نژاد میخواد علیه روحانیت فعالیت بکنه. حالا این دائیه و این تبلیغات روش خیلی آگراندیسمان هم شده، به نظر من اونقدر بزرگ نبود. چی بزرگ شد؟ این تبلیغات خوب اثر وارونه‌ای گذاشت، یعنی از دولت پیچید به سمت سپاه و به سمت بیت. خب یک نارضایتی هایی هم و یا یک کشمکش ها و رقابت هایی هم معمولا با رأس حرم حوزوی وجود داره. آقای مصباح خیلی مقبول و محبوب نیست در حوزه و حمایت های شدید بیت و سپاه از ایشون، و بعد دیدیم تفکیک ایشون و جدا شدنشون از دولت و نشون داد که به هر حال همه مطیع بیت هستن، سپاه هم همینطور و روحانیت همکار سپاه همینطور نه دولت. به هر حال اینا همه نشون میداد که همه بایستی در خط بیت به صف بشن و این احساس خطر رو روحانیت هم کرده. خوب آقای مکارم هم محافظه کاری و ملاحظه کاری خاص خودشون رو دارن، با دیگه کم فشارترین و ملایمترین تعابیر در واقع گفتن که علاوه بر ولایت بسی با مرجعیت و روحانیت هم سپاهی ها ارتباط داشته باشن. ولی من تصور نمی کنم این گلگی خیلی مؤثر واقع بشه، چون خط تصفیه تو سپاه در حال پیشروی است.
با سپاس از شما آقای رضا علیجانی، آقای حسن فرشتیان و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.